اینها خانم حالا هاشمی، متشکرم ازتون. ما انرژیمونو خوندم این پیامو که بگم ما هممون انرژیمونو از شما شنوندهای خوبمون میگیریم. دوستی که آقای رحمانی خودشون رو معرفی کردن و گفتن به همراه مادر عزیزم مهین زرین، بنده به شما سلام و روز بخیر میگم. یه شعری نوشتید یه قدری طولانیه، من آخر پیامتون رو بخونم که گفتید میخوام بگم هر کسی یک زمانی به جای و مقامی رسید، یادش نره از کجا و با کمک و یاری چه کسی به این درجه رسیده. زهرا خانم در پاسخ سوال ما نوشتن عقیدم اینه که هر کاری رو برای رضای خدا انجام میدم، از خودشم فقط کمک میخوام، تو الانم نتیجه کارامو گرفتم خدا رو شکر. البته از خدا نست، فقط از بنده خدا، هر کاری هم از دستم بر بیاد برای خلق خدا انجام میدم. درود بهتون. خب عوامل برنامه رو خواستید توی پیام که معرفی بکنیم، چشم، توی فرصت مناسب میگیم برات. آقای یا خانم عطایی از تهران گفتن از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. خانم رستمی هم یه کمی گله دارن، گفتن از چیتگرم، حال برامون پیام فرستادن، گفتن به صاحب خانم خیلی خوبی کردم، بیشتر از یه مادر در حق فرزندش، اما جوابمو خیلی به خوبی نداد. خانم رستمی عزیز، همه آدم ها یه جور نیستن، خیلی از آدم ها خوبی رو با خوبی جواب میدن. از مهر بیکرانتون به سعادت آباد امروز سپاسگزارم، این همه پیام های خوبتون، امیدوارم باقیم بتونیم باقی پیام ها رو توی وقتی که باقی میمونه از برنامه بخونیم براتون.
حس زیبایی همدلی در جریان زندگی.
از خانه ات بیرون بیا تا حس خوب زندگی، برگرد تا کاشانه ات با حس خوب زندگی، با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن بی ذره ای حس گناه.
سه شنبه ها در مسیر مهربانی به سعادت آباد میرسیم. سعادت آباد،
و اما حتما شما هم در بین خبرها به چشمتون خورده که قرار رمزهای یک بار مصرف کارت‌های بانکی بیان از اول دی ماه اجرایی بشن و رمزهای فعلی احتمالاً به نظر میرسه که دیگه اعتبار نخواهند داشت. درباره این موضوع گفتگو می‌کنم با جناب آقای سروری، کارشناس این حوزه. آقای سروری سلام، روز بخیر.
سلام، خسته نباشید و سلام شما دیگه خوب رادیو تهران. خوشحالم که این بار از برنامه سعادت آباد با شما هست و چند دقیقه در مورد این رمز یک بار مصرف صحبت کنیم.
بسیار عالی، بسیار عالی، سپاسگزارم از شما و لطفتون جناب سروری. بفرمایید این رمز های یک بار مصرف از اول دی اگر باری و اجرایی بشود، 60 ثانیه ای هم اسمش هست، اصلا یعنی چی، چجوریه؟ بعد رمز های قبلی از کار میافتن؟
بله حتما. البته این طرح قرار بود که خرداد ماه 98 شروع بشه، بنا به دلایلی به تعویق افتاد شهریور و بعد شد یک دیماه، ولی یک دیماه به نظر جدی‌تر هست. اگر مشکل خاصی پیش نیاد من فکر می‌کنم این اتفاق می‌افته. اما چه اتفاقی قرار هست بیفته؟ یه سری کلاهبرداری‌های اینترنتی اتفاق می‌افتاد تو این زمینه که روش مختلفی بود از حساب‌های مردم برداشت غیر مجاز انجام میشد.
بله،
خیلی که پلیس فتا اعلام کرد در سال 97 20 تا 25 هزار پرونده برداشت غیر مجاز رو ما تو این حوزه داشتیم. این عملیات اسمش فیشینگ هست، یعنی با استفاده از ناآگاهی مردم از مسائل امنیتی تو حوزه حالا بانکداری و چیزهای دیگه، یک سری صفحات مشابه صفحه بانکی ساخته میشد. شما میرفتید گول میخوردید، میرفتید داخل اون لینک و اون لینک رو باز میکردید، اطلاعات حسابتون که شامل حالا شماره کارتتون بود، رمز دومتون بود و همینطور تاریخ انقضای کارت و سی وی وی تو که روی کارت 3 یا 4 رقمی هست رو میزدید، این اطلاعات برداشت میشد توسط اون هکر، کسی که هک میکرد حساب شما و میتونست حساب شما رو خالی کنه و پرونده های زیادی بود. حالا پیش بینی کرده پلیس فتا که با رمز یک مصرف میزان جرایم این حوزه از 35% به 5% کاهش پیدا میکنه.
خب خیلی اهمیت داره، قابل توجه، خیلی خوبه.
آره، چون آمارها خیلی زیاد بود در حملات فیشینگ و قربانیانی که در این حوزه بود و حساب شما خالی میشد، شاید خودتون هم خبر نداشتید. اما استفاده بهش میگیم مهندسی اجتماعی یا اصطلاحا سوشیال انجینیرینگ، استفاده از این طرفندها به خصوص پیامکی که برای شما میومد، مثلا گرفتن یارانه یا سهمیه بنزین، یک لینک بود، شما اون رو میزدید، میرفتید، میگفت مبلغ پرداخت کنید، اطلاعات کارت رو میدادید و متاسفانه حساب شما توسط هکرها خالی میشد.
خب حالا این رمز یک بار مصرفه که بیاد چه کاری قراره انجام بشه؟ یعنی چه فرقی داره این 60 ثانیه یه بار مرمیه که 30% احتمال اشکال
رو میبره؟ وان تایم پاسپورت یا او تی پی؟ ببخشید خانم، شما صدای شما ضعیف میشنوام.
خواهش میکنم.
نمیدونم توی صحبتتون اومدم یا نه.
نه نه، خواهش میکنم، بفرمایید، ادامه بدید.
خواهش میکنم. بهش میگن وان تایم پاسپورت یا او تی پی، رمز یک بار مصرف، رمزی که فقط یک بار میتونید مورد استفاده قرار بگیرید. علاوه بر جلوگیری از اون حملات فیشینگ که گفتیم، با استفاده از این رمز جلوی برداشت های حالا یه سری نرم افزار بهش میگن کیلاگر، که کلید های فشرده شده شما حالا روی موبایلتون یا روی صفحه کلید رو ذخیره میکرد، جلوی اونها گرفته میشه.
بله.
حالا چجوری این کار میکنه؟ قبلا سیستمایی بود به اسم توکن، بعضی بانک ها استفاده میکردن و یه دستگاه جداگانه بود و رمز دوم رو برای شما میومد و تولید میکرد. ولی چون تلفن‌های همراه گسترش پیدا کرد، اپلیکیشن‌های مختلف، برنامه‌های کاربردی مختلف، قرار هستش که این رمز وقتی شما می‌خواید استفاده بکنید از کارتتون، بیاد روی بخش مرتبطش روی اپلیکیشن اون بانک. به فرض اگر شما هر بانکی استفاده می‌کنید، بانک ملت، بانک اقتصادی، بانک مسکن یا هر بانک دیگه‌ای، باید اپلیکیشن رو دریافت کنید. فکر کنم برای بار اول بود به بانک هم مراجعه بکنید که اطلاعات جامعی از اون به دست بیارید که چه اتفاقی باید بیفته. شما میخواین با کارتتون کاری رو انجام بدید، خریدی رو انجام بدید، دیگه خبری از رمز دوم نیست و اینجا هر بار برای شما یک رمز جدید تولید میشه که باید اون رو در هر تراکنش انجام بدید و این باعث میشه نهایتا اگر هکر یا اون کسی که حمله میکنه به حساب ها فقط یک بار، اونم خیلی سخت، به سختی بتونه در واقع هک بکنه. برای همین این اتفاق به این شکلی که دیگه شما رمز ثابت ندارید.
بله.
رمز یک بار مصرف میشه و معمولا توی اپلیکیشن موبایل برای شما میاد. بنابراین اگه تا الان اقدام نکردید و یک دی این قانون اجرا بشه، چیزی وقت ندارید.
بله، هر چه سریعتر
برید و بله اپلیکیشن رو نصب کنید و حتما هم یکم آموزشش رو ببینید، چون شاید اولش
آره یه قدر شاید غریب باشه ولی حتما جا میفته و به امنیت تمام افراد کمک میکنه. متشکرم از شما جناب آقای سروری از توضیحات مبسوط و راهنمایی که برای دوستان شنونده ما داشتید. ازتون خداحافظی میکنم. سپاس، درود بهتون.
اتفاقای خوبی بیفته. هرچند بعضی از کارشناسا میگن ممکنه یه مقدار روزای اول سخت باشه، اما امیدواریم که اتفاق خوبی بیفته.
حتما همینطوره. خدا نگهدار شما. متشکرم. 13:38 دقیقه، سعادت آباد همچنان ادامه داره در کنار شما شنونده های خوب.
این روزها با سرد شدن هوا کشور میزبان یه مهمون
آنفولانزا، بیماری ویروسی دستگاه تنفسی که با تب، سردرد، درد عضلانی، عرق، آویزش بینی، سرفه و گلودرد همراهه.
خصوصا تب و بدندرد خیلی شدتش زیاده.
50% انتقال از طریق دستگاه صورت میگیره. تو فصول سرد ویروس تا 8 ساعت رو سطوحی مثل میز، مثل دستگیره در زنده میمونه و قابل انتقاله.
با عدسه و سرفه این ویروس رو تو هوا پخش میکنه.
اگر کسی با تب و سرفه آمد، بهش تاکید کنه که اگه تا 3 روز بعد با درمان اولیه بهتر نشد، حتما دوباره مراجعه کن از نظر عوارضی که عرض کردم بررسی بشه.
علایم این بیماری به صورت ناگهانی بروز می‌کنه.
جدیداً اضافه شده زنان باردار در سه ماه دوم و سوم. پس این افراد ما تاکید می‌کنیم واکسن بزنن.
برای جلوگیری از انتقال این بیماری باید فاصله 1 متری رو با فرد بیمار رعایت.
و در کودکان حتی می‌تونه با علائم گوارشی مثل تهوع، اسهال و استفراغ هم همراه باشه.
با شناخت علائم آنفولانزا و پیشگیری صحیح از گسترش آن جلوگیری کنید. شبکه رادیویی تهران.
در بین زبان‌های جهان کدام زبان هست که لطافت حریر و استحکام فولاد و شیرینی انگبین رو همزمان داشته باشه؟ بیشک زبانی نیست بجز قند پارسی.
زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود،
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی برنامه قند پارسی. من حشمت الله سباقی هستم، پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. این برنامه واژه ونوس که در عرصه نجوم به کار میره در واقع واژه‌ایه که ما در فارسی از قبل معادل مناسب اون رو داشتیم. این رو خوب میدونیم که در ایران دانشمندان بسیاری در عرصه نجوم داشتیم و فعالیت‌هایی کردند که حتی به تولید دانش در زمینه نجوم کمک‌های شایانی کردند. خب منجمین بزرگی بودند و حتی رصدخانه‌های بسیار مجهزی در گذشته‌ها در ایران بوده و بنابراین مسلماً این دانشمندان که در عرصه نجوم کار میکردن واژه‌هایی برای ستاره‌ها، اجرام فلکی و سیارات داشتن و دلیلی نداره که ما از واژه خودمون استفاده نکنیم و واژه‌ای رو که داریم دوباره قرض بگیریم. خب ما میدونیم که این واژه ونوس دومین سیاره منظومه شمسی از لحاظ فاصله از خورشید و نزدیکترین سیاره به زمین هست که هم‌اندازه زمینه و با ابرهای ضخیم کربن دی اکسید پوشیده شده و دمای سطح اون به 450 درجه سلسیوس میرسه. خب ما این همونجوری که گفتم در نجوم خودمون برای این سیاره‌ای که دومین سیاره از نظر فاصله از خورشید هست واژه زهره رو داشتیم و همچنین واژه ناهید رو کردو به کار میرفته. بنابراین فرهنگستان با توجه به این که ما این واژه رو در سنت خودمون داشتیم ترجیح میده و بنابراین تصیب کرده که برای ونوس ما یا زهره به کار ببریم یا ناهید که هر دو مصوب فرهنگستان هست. این جلسه ما در معرفی واژه های مصوب فرهنگستان به پایان رسید. شنوندگان محترم قند پارسی رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
حضرت علی علیه السلام در بخشی از سفارش خود به فرزند بزرگوارش حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند: فرزندم، خود را میزان داوری میان خیش و دیگران قرار بده و آنچه بر خود میپسندی برای دیگران نیز بپسند و آنچه رو برای خود ناخوش میداری بر دیگران هم مپسند. بکوشیم که این گفته ارزشمند همواره و هر روز سرلوحه زندگیمون باشه. خیلی متشکرم از پیام‌هایی که راجع به این موضوع به برنامه داشتید و این رو بگم برنامه امروز سعادت آباد با تلاش این گروه تقدیم شما شد. سرکار خانم اعظم ابراهیمی تهیه کننده، سرکار خانم فاطمه تیموری صدا بردار، جناب آقای سینا محمد حسن هماهنگی، آقای محمد صادق شایان ارتباطات، آقای سید محمد رضا میرحسینی گزارشگر و جناب آقای مهدی رسولی نویسنده محترم برنامه. بنده هم سعیده هاشمی سیاوشانی به عنوان گوینده در کنارتون بودم. الهی که همه لحظه های زندگیتون آکنده از خیر و برکت و شادی و خوبی باشه. تا سه شنبه دیگر و سعادت آبادی دیگر. خداحافظ.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم، که به جای تو من شکسته شدم. سفر نرو دلم گرفته، غم گرفته، سفر نرو دلم گرفته، غم گرفته، روزگارم رفیق روز بیقراری، بیقرارم، بیقرارم. سرم به
در پشت پرده رخدادهای مهم این 40 سال چه گذشته است؟
شبکه رادیویی تهران، انقلاب تا آزادی.
احمد توکلی، کهنه سیاستمدار 68 ساله بهشهری، همسرش دختر خالش و دختر خاله برادران لاریجانی است. توکلی دکترای اقتصادش را در سال 1375 از دانشگاه ناتینگهام انگلستان با پایان نامه‌ای با عنوان دلایل تورم در اقتصاد ایران با بورسیه وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایران اخذ کرد. او به ترتیب رئیس کمیته انقلاب اسلامی و دادیار انقلاب بهشهر بود. سخنگوی دولت و وزیر کار و امور اجتماعی و نماینده مردم بهشهر در دوره اول و نماینده مردم تهران در دوره‌های 7، 8 و 9 در مجلس شورای اسلامی بود. ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دوره 7 و 8، کاندیدای انتخابات 6 و 8 ریاست جمهوری و رقیب اصلی در این دو انتخابات و بازماندن از مجلس 10 بخشی از کارنامه احمد توکلی است. به نام خدا، درود بر شما. من عبدالله عبدی امروز در استدیوی شماره 7 رادیو میزبان یکی از چهره‌های شاخص سیاسی و منتقد کشور هستم. حضور وی در مناسب مختلف در سه قوه از ابتدای انقلاب تا همکنون و آشناییش با جریانات مختلف 40 سال انقلاب میتواند رمزگشای وقایع مهم باشد، اگر حال جسمی این استادیار بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی به او مساعدت کند و البته بخت یار ما باشد. به انقلاب تا آزادی خوش آمدید. آقای دکتر توکلی، خیلی متشکرم که به ما وقت دادید، توی این برنامه شرکت کردید. هرچند من بخشی از مناسب حضرت عالی رو ابتدای برنامه خوندم، اما میخوام از شما بپرسم که اصلا شما چرا باید اینجا باشید؟ چرا باید به عنوان یک رجل سیاسی مطرح بشید و ما با شما مصاحبه بکنیم؟
ولی سوال سختی، جواب دادنش راحت نیست، ولی خدا فرمود که تو از من تشاب و تو سلم من تشاب بیده کل خیر انکه علا کل شنی غریر. اینجور مسئولیت ها رقم میخوره واسه آدم، واسه وقتی کسی نده به دنبالش، اگه شد رقم میخوره واسهش و منشه خیر میشه و یا منشه شر میشه، آزمایشیش پس میده. منم به طور طبیعی چون جوان پرشور ضد ظلم بودم از جوانی، افتادم تو کار سیاسی و بعد زندان و بعد سربازی و بعد باز زندان و شدم فرد سیاسی. بعد که انقلاب پیروز شد مجلس رفتم، شغلم شد سیاست مدار، بعد وزیر شدم، بعد روزنامه‌نگار شدم. همینجور الانم به فضل خدا تلاش میکنم که تاثیرم بیشتر بشه، خدمت هم بیشتر بشه. واسه شما امسان اینجور مثل من تور میکنید به اینجا و حرف از این بکشید.
سعادتی از حالا خیلی ممنونم با حالا کسالتی هم که داشتین قبول کردید، مشغله های زیادی هم که دارید قبول فرمودید که توی این گفتگو شرکت کنید. آقای دکتر، توی انتخابات اخیر، یعنی آخرین انتخاباتی که داشتیم، انتخابات ریاست جمهوری و بعدش مجلس، قبلش مجلس، بعدش انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورای شهر تهران، به هر حال اصلاح طلبان سعی کردن که نقش آفرینی ویژه‌ای داشته باشن و به هر حال با یک سری حمایت‌های اصلاح طلبان و مرحوم آقای هاشمی، آقای روحانی به ریاست جمهوری راه پیدا کرد. برایند اتفاقاتی که در جامعه افتاده و خود حضرت عالی بهش واقف هستید این هستش که مردم از شرایط موجود گلمند هستند.
از گلمند نظر براتر.
و این گلمندیه و اون نارضایتی مردم در واقع به قول فرمایش حضرت عالی مقدار تشدید هم شده. به هر حال وضعیت معیشتی مردم نیاز به سامان دادن جدی و نگاه جدی مسئولین داره. با توجه اتفاقاتی که افتاده فکر می‌کنید که اگر در انتخابات آینده اصلاح طلبان بار دیگر تکرار کنند، آیا فکر می‌کنید که مردم نگاهی به اصلاح طلبان خواهند داشت؟ دید شما چی هست برای انتخابات پیش رو؟
به عوامل مختلف بسیج داره. مثل رقباشون اصولاً چیکار بکنن؟ ظاهراً این دفعه اصلاح طلبان شکست می‌خورن. به نظر میاد اینجوری باشه. ولی اصلاح طلبان یک کار بد با مردم کردن که من اصلا نپسندیدم. از اول اعتراض کردم، بهشون گفتم شما چرا لیست تهران رو اینجوری بستید؟
لیست تهران
رو، مجلس رو اینجوری بستید؟ شما تو خودتون آدمای عاقل با سواد انگیزه دار دارین که تاییدم میشن؟ شما رفتید یک ادعی که هیچ سابقه نداشتن، تجربه نداشتن، دانش سیاسی نداشتن، انتساب نسبت سیاسی با سیاسی داشتن، چرا این کار کردید؟ این کار
جواب چی گرفتید؟
جواب نگرفتیم، پشیمونیم، اشتباه کردیم.
مجلس ضعیف واقعا چقدر میتونه تاثیرگذار باشه توی جریان زندگی مردم؟
خیلی خیلی. همین اتفاقی داره میفته سر عرض. اگر مجلسی بود که تو چهار تا آدم اقتصاددان قوی وجود میداشت اینجوری میشد؟ نمیشد. همه عرض کشور داره میخوابونه، گوشم نمیدن به استدلال. من خودم 5 تا نامه رو عرض نوشتم به سران سقوبه، زودتر خیلی قوی دادم، توجه نکردن. خلاصه مردم تو دیده امیرالمومنین همه مردمی هستن که توشون عمدن اشتباه صورت میگیره و تعمدن خلاف میکنن. تو مردم آدم هایی هستن که تعمدن خلاف میکنن. همین مردم امیرالمومنین میگه که تو بهشون قلبت پر از مهربانی به اینا بکن. همین مردمی که این صفت های دارن ایباره دارن، امیرالمومنین میگه که اما اخون لکه فدین او نظیر لکه فلخر، این حقوق بگردن تو دارن، یا برادر دینی تو هستن یا نظیر شما هستن در خلقت. ما بعضی وقتا تو انقلاب در این زمینه تندروی کردیم. ما خودمون رو، من یه وقت با آقای هاشمی نوشتم که آقای هاشمی شما از بالا ابلاغ نکن به مردم، اغنا کن مردم رو. اگه مردم اغنا نکنی شما خضر باشی، مردم موسی با هم راه نمیتونیم برین، همراهی همرایی میخواد. خضر گفت به موسی، گفت تو نمیتونم به من راه بیایی. گفت انک لن تستطیع معی صبرا فکیفت از سور علامه هارم توی بی خوب را. چیزی که تو خبرنده شدید تعمل میکنی اینجا. اگر آیاشی میمشون میتونم شما ابلاغی با مردم رفتار نکن، اغنایی رفتار کن. خدا هم تا معیشت و امنیت مردم تأمین نکرد اسمون انتظار عبادت نداره. فلیعبد رب هذا البلد الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. شما که معیشتتون درست شد و امنیتتون هم درست شد، حالا خدا رو عبادت کنید. بعضیش توجه نکردیم.
برای شنیدن حرف‌های ناگفته سیاسیون از انقلاب تا آزادی همراه با ما باشید. آقای دکتر، شما در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری یک رقیب بسیار حساس و نزدیک بودید، یعنی نفر دوم شدید. اساساً از دید شما به عنوان یک کاندیدای جدی انتخابات، آیا تقلب در انتخابات امکان پذیر هست؟
تقلب در انتخابات ریاست جمهوری امکان پذیر نیست. تقلب مؤثر ها یه وقت میبینی که مثلا دو نفر نامزد، یکی میاره 10 میلیون، یکی میاره 4.5 میلیون، مثل من آقای هاشمی یا من آقای خاتمی. من نفر دوم بودم، ولی
تدارهیتون چقدر بود آقای توکلی؟
4 میلیون خورده زمان آقای هاشمی بود، 4.5 میلیون زمان آقای خاتمی بود. یه ذره چرتر فاصله 4 میلیون و با 10 میلیون نمیشه همه رو تقلب کرد. خیلی دشواره. اونم با این ما ایرانی داریم که دستبندی هستیم دیگه، چپ راست اصولی و مثل طلب اعتدال، همه جور آدم تو سر صندوق هست. و صندوقی که توش هر صندوقی چندین ناظر هست، در محل اخصرهی فکر من 15 نفر آدم هستن که از تبایی مختلفن. شدنی نیست. من معتقدم ایران نمیشه تقلب کرد.
شما اعتراضی نکردید بعد از اینکه شکست خورید توی انتخابات؟
نه، چون معتقد بودم که نفر اول رای برده.
بعد از اون حالا رئیس جمهور حالا چه آقای خاتمی چه آقای هاشمی به شما پیشنهادی یا همکاری چیزی داده بودن؟
نه، بردن داشتن، من میوشتم میخوندن مطلب منو گاهی مثال میگن.
یه جایی توی یکی از مصاحباتون اخیراً هم مصاحبه کردید، گفتین که دولت نباید بدون برنامه و نقشه راه عمل بکنه. آیا معتقدین که دولت برنامه نداره؟ دولت فعلی
متاسفانه نه، برنامه ثابت نداره، برنامه کمی دارن. آی دولت روحانی بحث جدید مطرح کرد که تصویر کردن کار مجلس نمیدونه، این کار که اصلا حقوقی اشکال داره.
آی دکتر، این خیلی عجیبه دیگه. یعنی شما به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتقاد دارین که دولت برنامه نداره؟ تو اون وقت مجمع تشخیص شما طرحی پیشنهادی یا مثلا
مجمع تشخیص برخلاف اسمش که خیلی بزرگه، نقشش ممکن تعیین کننده باشه، ولی اصالتا مجمع تشخیص منفعله. یعنی اول باید مجلس تصویب کنه، بشون یا ایراد بگیره، بگه ما اصرار داریم تو مصلحت میدونیم، بشون به مجمع تشخیص میگه شما قضاوتتون که مصلحت هست یا مصلحت نیست، دیگه اون اسم اون نقض بشه یا شر نقض بشه میارزه، ولی یک جا میتونه فعال باشه و اون جاییست که در بند 2 اصل 110 از اساسنامه رهبری شمرده شده که حل معضلات کشور که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. اینجا موضوعیت پیدا کرده، مشاور نیست دیگه، طریقیت داره. از طریق باید عمل کنه، باید وجودش فعال میشه. من خودم تو مجمع پارسال یک آینامه نوشتم که موضوعات چیزی رو تشخیص داد. پیشنهاد دادم، آینامه نوشتم که ما اینجوری موضوعات تشخیص بدیم، به آقا پیشنهاد کنیم، آقا تایید کرد، برگردونیم به ما راحت بدیم مثل مردم.
آقا دکتر سلام، میدونید بگین که سال 88 به کی رای دادین؟
سال 88 استرارن به آقای امجد رای دادم. قبلش هم گفتم من استرارن بهشون رای میدم. من چرا استرارن؟ گفتم که آقای احمدی نژاد ترکیب اجتماعی طرفدارانش جوری است که نمیتونه جلو ولی فقیه وایسته. چون این من تیرک اصلی شدور میدونم، نوازش لطمه بازشه، به ناشار بودم استرارم و آقای امیزه داری میدم.
سال 92 چی؟
92 با آقای رئیسی رای دادم.
با آقای رئیسی رای دادید؟ دوره نه نه، دوره دوم با آقای رئیسی رای دادید.
باید
دوره اولش که حالا آقای
اولش کیا بودن؟
آقای روحانی بودن، آقای قالیباف بودن، آقای فهم میکنم حسین رضایی بودن. قالیباف رای دادید. تفکرتون تفکر راستی هست؟
الان دیگه نمیشه با این سب
قایل هستین اصلا به جناح بندی های متداول در کشور؟
موافق هستن، برای اینکه حس که نداریم، متاسفانه از این مؤثر نداریم. اقلا جناح ها باشن یه دار رقابتی بشه که ارتقاء موقعیت بشه باشه.
چند تا سوال کوتاه هم ازتون بپرسم و مصاحبه رو تموم کنیم. آقای دکتر، شما فکر میکنید دقیقا چقدر به انقلاب بدهکارید؟
من هرچی دارم از انقلاب.
چقدر بدهکار هستید؟ آیا بدهکار هستید اصلا به انقلاب؟ احساس بدهکاری میکنید؟
بله، به مردم، به انقلاب.
چرا احساس میکنید که بدهکاری؟
اگه من هر چی دارم از انقلابه. یعنی من اگر انقلاب نمیشد یا گوشه زندان میمردم یا تیر میخوردم تو خیابون شهید میشدم یا منزوی بودم دیگه.
آیا دکتر فکر میکنید که وقتی اسم احمد توکلی میاد اکثر مردم نسبت به شما چه فکری میکنن؟
از خودشون بپرس. نمیدونم.
خودتون رو در جای مردم قرار ندیدین که فکر بکنن که نسبت به آینده رفتاری شما چه فکر
می‌کنن؟ در سال‌های اخیر خیلی بیشتر مورد محبت مردم هستم. وقتی به من میرسه، کسی به من نگاه کنه، هیچ هم نگه، از من دلخور باشه.